روز فراوان بیننده چالش دیگری هستید. محبوب مرادی هستم و در این برنامه به معرفی طرحی خواهیم پرداخت که اخیراً توسط چند فعال سیاسی با هدف عبور از وضعیت نابسامان امروز ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی پیشنهاد شده. نزدیک به 43 سال است روی کار آمدن جمهوری اسلامی میگذره. در این 43 سال اپوزیسیون به مبارزات پیگیر خودش با جمهوری اسلامی ادامه داده. ده ها هزار کشته داده و صدها هزار زندانی. سازمان های بسیاری از همون ابتدای انقلاب اسلامی به مبارزه با جمهوری اسلامی پرداختن. شاپور بختیار رهبر نهضت مقاومت ملی، احزاب مختلف مثل حزب مشروطه و اخیراً شورای مدیریت گذار و بسیارانی دیگر. در طی زمانهای مختلف مخالفت مردم با جمهوری اسلامی گسترده و گسترده تر شده، اما سالهاست که چهره های مختلف اپوزیسیون در تلاش برای ایجاد اتحاد و خلق یک ساختار همه شمول بودند. از جمله اخیراً آقایان جهانگیر لقایی و اصغر سلیمی با انتشار طرحی خواهان اتحاد اپوزیسیون و تشکیل دولت انتقالی شدند و به ارکان ساختار پیشنهادی خودشون به جزئیات پرداختند. از همین رو در برنامه امروز همراه خواهیم بود با خانم سهیلا ستاری، فعال سیاسی، و آقای اصغر سلیمی، کارشناس اقتصاد و فعال اقتصادی و سیاسی، و همینطور آقای جهانگیر لقایی، کارشناس اقتصاد و فعال سیاسی، تا در مورد اتحاد اپوزیسیون و طرح پیشنهادی اونها به گفتگو بنشینیم. درود میفرستم به هر سه میهمان برنامه. سپاسگزار که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب سلیمی، اجازه بدین که گفتگو رو با شما آغاز بکنیم. در ابتدای برنامه از شما میخوام که به طور مجمل و خلاصه یک تعریفی و یک معرفی از طرح پیشنهادی خودتون برای بینندگان ما داشته باشید.
درود میگم به شما خانم مرادی، سپاس از شما، درود و سلام به شنوندگان و بینندگان ارجمند و برنامه خوبتون، و همچنین درود به میهمانان خانم دکتر سهیلا ستاری و جناب آقای جهانگیر لقایی دوست گرامی. یک بار دیگر با سپاس از تیم فنی شما. بله، این طرحی رو که ما در دو هفته پیش در سایت ها در رسانه ها این رو انتشارش دادیم و به امضای جناب آقای لقایی و من هست، در واقع این طرحی هست که در سالهای اخیر و به ویژه در دو سال اخیر تعداد کثیری از دوستان در این تنظیم و این تدوین این نقش داشتن، من جمله خانم دکتر ستاری که به هر حال اینجا حضور دارند و دوستان دیگری، دکتر افغری، جناب فرامرز بهار و بسیاری از دوستانی که از داخل کشور به ما کمک کردن، با ما بودن، و نامهای دیگری که از طیف‌های گوناگون فکری بودن، هر یک قسمت‌های از این سند رو طرح رو با ما همکاری کردن و ما این رو تونستیم به ویژه در دو سال اخیر و بعد گام نهایی این رو با قیام خوزستان، قیام‌های بلوچستان و خوزستان و جنبش کارگری تونستیم این رو، مدل‌های این رو نزدیک کنیم به واقعیت‌هایی که به تجاربی که در به هر حال در داخل کشور بود. اما اون چه که در این سند خانم مرادی به طور دقیق باید گفت اینه که این سند از لحاظ تاریخی یک گام تازه است. ما در گیلان میگیم که گالش از ماست خودش نباید خودش تعریف بکنه. این رو در زبان گیلکی ما استفاده میکنیم. اما ما اینجا صحبت از ماست ما نیست که آوردیم، بلکه یه سندی است که حاصل زندگی و تجربه بسیاری از انسانهایی است که در اینجا بودند. و این چون تعلق به نگارندگانش و نویسندگانش نداره، بلکه تجربه یک نیروی به هر حال در حال حرکت رو، رهبران میدانی رو، جنبش ها و نیروهای اتحادیه و سازمان های صنفی و اینها رو داره تدوین میکنه، باید دقیقا گفت که جوانب در مثبتش و جوانبی که کار بسیار بسیار سنگینی روش صورت گرفته کدام هستند. سند به لحاظ تاریخی یک قدمی هست برای تجربه، نه تنها تجربه سازمانهای سیاسی، بلکه تجربه‌ای که فعالان صنفی، مدنی و سیاسی داخل کشور و اون هم در یک اوج انقلابی، یعنی در یک اعتلای انقلابی که من معمولا هم میگم که من از واژه انقلابی خودم هم واقعا خوشم نمیاد با توجه به اون انقلاب فاجعه سال 57 بلکه این واژه رستاخیز همگانی رو، رستاخیز میهنی بر علیه تبعیض رو ما به کار بردیم، سند از یک نگاه سیاسی به اوضاع کنونی جامعه شروع میشه تا این رو مدلل بکنه، مستدل کنه که چرا یک اعتلاق رستاخیزی در جامعه ما ایجاد شده. از نگاه سیاسی، از این نگاه که رژیم جمهوری اسلامی با یک فروپاشی اقتصادی روبروی، اگرچه فروپاشی نهایی در قدرت نظامی و امنیتی او نیست، اما فروپاشی اقتصادی داره و به لحاظ جهانی به بن‌بست رسیده و در امر نه مذاکره نه صلح راهی نداره و راه حلی برای آینده ایران نداره، به این دلیل در یک بن‌بست قرار گرفته و از اون سو هم احتلالی در بین جامعه ایجاد شده که جامعه در واقع میخواد گذر بکنه. و این رو ما در حرکت میلیون ها، ده ها میلیون انسان دیدیم که چگونه انتخاباتی که انتصابات رو در واقع قبول نکردن به چگونه قیام های شهری ایجاد شده. قسمت دوم سند یک دیدگاه گفتمانی است که حتما دوستانی که در اینجا حضور دارن اون رو توضیح خواهند داد. قسمت بعدی سند راجع به استراتژی انقلاب ایران هست که همون استراتژی رستاخیز، که این رو به شکل یک معماوی رستاخیزی که چرا 40 سال، شما اشاره کردید 43 سال از این رژیم منحوس اهریمنی گذشته و ما نه رهبری تونستیم اون گونه که یک رهبری نیرومند ایجاد بشه، نه اون رو داشتیم و نه یک استراتژی کامل. این سند یک قدمی هست، یک گامی هست برای اینکه بتونه با توجه به اینکه جامعه شرایط آمادگی های قدم های لازمی رو برداشته برای اینکه این معمای استراتژی که امشب راجع بهش صحبت خواهیم کرد، رهبران میدانی زیادی در جامعه وجود اومدن، سازمان های زیادی، بنابراین ما معمای استراتژی رو در قسمت دیگر طرح کردیم و بعد با سازمان یابی ساختارهای تشکیلاتی در بین مردم و سازماندهی، چگونگی سازماندهی نیروی رهبری، رهبری جنبش، سند ادامه پیدا میکنه اسناد و اون وقت به پروژه دهگانه ای میرسیم که من این شما رو عرض کردم که به هر حال دوستان این شما چندگانه رو هر یک به نوبه خودمون بتونیم امروز در حضور شما توضیح بدیم. سپاسگزارم.
بسیار بله، من هم در واقع سند شما رو مطالعه کردم و الانم البته جلوم باز هست، بیشتر به جزئیاتش خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از شما آقای لقایی. شما هم از در واقع تدوین کنندگان این سند هستین و به امضای مشترک شما، در واقع با همکاری مشترک شما و آقای سلیمی این طرح معرفی شده. من اونطور که نگاه کردم بسیار با جزئیات به مسائل خیلی زیادی پرداخته اید در این طرح و قابل صحبت هست. شما اگر که براتون امکان داره نظر خودتون و توضیح خودتون رو به هدفتون رو از در واقع به تقریر در آوردن این طرح و سند برای بینندگان ما توضیح بدید.
با درود مجدد به شما و همینطور دوستان عزیزم در این میزگر و همینطور درود به هموطنان عزیز. ببینید آقای سلیمی تقریبا توضیح دادن و بعد البته در خود سند هم هست، این سند قابل اصلاح چون اینطور نیست که واقعا هیچ چیزی درش تغییر پذیر نباشه، بلکه در خود سند هم گفته شده طی عمل و به اصطلاح توی مرحله عمل حتما اصلاحاتی باید درش صورت بگیره و یا صورت خواهد گرفت. اما خب یه خطوط میشه گفت کلی رو و تقریبا اون استراتژی رو تعیین کرده و روشن. اما اون چی که میبایست واقعا صورت بگیره، ببینید باید از مرحله به اصطلاح تئوری و صحبت کردن خارج شد، باید وارد عمل شد. در واقع یکی از چیزهای اساسی که البته در این سند هم در اون بخش پروژه ها آمده به اصطلاح مسئله اعتماد سازی هست. ببینید اعتماد چیزی نیست که آدم بتونه بره از جایی بخره یا تهیه بکنه، اعتماد توی عمل به وجود میاد، توی کار عملی هست. متاسفانه توی این فاصله یا در همین 43 سال این مسئله، من نه اینکه بگم اصلا چیزی نبوده، اپوزیسیون تلاش زیادی کرده با توجه به ضربات بسیار هولناکی که اپوزیسیون حالا چه از نظر حذف فیزیکی که همونطوری که شما خودتون هم اشاره کردید ده ها هزار نفر واقعا جانشون رو دست دادن و چه از طریقای دیگه که به اصطلاح تبلیغاتی که رژیم میکنه و رسانه هایی که در اختیار داره و هزینه‌ای که یه دولت داره برای این کار انجام میده خیلی تفاوت میکنه با اینکه اپوزیسیون با اون امکانات محدودش. در نتیجه اگر وارد کار عملی ما بشیم، در واقع بیشتر این سند هم همونطوری که شما خودتو گفتید مطالعه کردید، اگر به اصطلاح دقت شده باشه بیشتر وارد کار عملی میشه، یعنی پروژه هاش به همین شکل، نوع سازماندهی که الان اون چیزهایی که در به اصطلاح در جامعه ایران در جریان هست، حالا البته از همون ابتدا مقاومت در برابر جمهوری اسلامی شروع شد، ولی خب میشه گفت اون مقاومت های بسیار بزرگ از سال 87 و 78 و 88 و دیگه به خصوص 96 و 98 این مسائل اوج زیادی گرفت و همونطوری که آقای سلیمی هم اشاره کردن یک رستاخیزی در ایران میشه گفت شکل گرفته و این میبایست سازماندهی شده و برنامه ریزی شده باشه. بیشتر تلاش ما، البته فقط ما دو نفر نبودیم، آقای سلیمی گفتن بعضی از اسامی رو، تلاش بسیاری بوده، ولی به هر حال بیشتر به این مسئله که وارد عمل باید شد و کار عملی این هست که توی این رابطه هست که میشه با این رژیم به اصطلاح یا هر رژیم دیگری وارد به اصطلاح یه مبارزه درست شد. اون چی که امروز من خیلی کوتاه فقط اشاره کنم در افغانستان داره اتفاق افتاده، واقعا حالا خب احمد مسعود به عنوان یک فردی که پدرش در جامعه افغانستان حالت کاریسماتیک داشت و این فرزند اون پدر واقعا از اون نام به درستی استفاده کرد و خودش وارد عمل شد و مردم پشتیبانش بودن و با حکومتی نظیر طالبان که میشه گفت همون اولی که خمینی آمد تقریبا میشه مقایسش کرد. ببینید وقتی فراخوان میده در اون شرایط هم زنان افغان بیرون میان و هم مردان افغان و این بیان چرا اینطوری هست، چون خودش عملا وارد مبارزه شده، نشسته در یک گوشه ای و پیام بده و بعد دو ماه بعد دو مرتبه سر کلش پیدا بشه بازی پیام توییتری دیگه بده یا از این قبیل کارها. در نتیجه اگر وارد کار عملی بشیم ما میتونیم، منظورم از ما جامعه اپوزیسیون برانداز جمهوری اسلامی هست، میتونه به یک نتیجه خوب و مثبتی برسه.
جناب لقای، شما توی صحبتتون از مسئله اعتماد و اعتماد سازی صحبت کردین. من دیدم در سندی هم که نوشته شده این مسئله بهش پرداخته شده که من در کمتر در واقع طرح‌هایی دیدم که به مسئله اعتماد صحبت شده باشه راجبش. به هر حال هم جمهوری اسلامی در این عدم اعتماد نقش بسیار زیادی داشته در این دوره‌های گذشته با حالا ترفندهای مختلفی که در اپوزیسیون خودش به هر حال به وجود آورده و هم از اون طرف به هر حال مردم یک تجربه تاریخی رو دارن و با دانش خودشون یه مقدار اعتماد کردن براشون سخت هست. فکر میکنید که واقعا برای به وجود آوردن این اعتماد چه اقدامی باید صورت بگیره که مردم به یک فردی، به یک شخصی، به یک نهادی، به یک سازمانی اعتماد مطلق بکنن و بگن آقا این سازمان، این نهاد به جای جمهوری اسلامی میتواند مطالبات ما رو به سرانجام به نسبی حداقل برسونه. این مسئله اعتماد سازی رو چقدر در موردش تحقیق کردین و کار کردین برای پروژه‌ای که به هر حال در آینده نزدیک، شاید یه مقدار هم نزدیکتر شاید بخوایم باهاش روبرو باشیم.
ببینید، من در همون اول صحبت گفتم باید وارد کار عملی شد. حتی دو نفر انسان در یک شرکتی شما تا با هم کار نکنید این اعتماد به وجود نمیاد. مردم کار عینی و عملی رو میخوان و جمهوری اسلامی اتفاقا توی این پروژه ها مطرح شده که هزینه هایی که جمهوری اسلامی میکنه برای رسانه ها و اینکه چطوری اپوزیسیون رو به اصطلاح بهش این عدم اعتماد رو به وجود بیاره، بخشیش میشه گفت که نتیجه این هست که اپوزیسیون میشه گفت به اون شکل واقعا وارد کار عملی نشده. یعنی این عدم اعتماد درسته که از اون طرف جمهوری اسلامی نقش داره، ولی نقش خود اپوزیسیون رو هم نباید نادیده گرفت. حالا میشه گفت خصلت‌های شخصی افراد ممکنه باشه و خیلی چیزهای دیگه، فاکتورهای دیگه میتونه عمل بکنه تو این زمینه. باید کار عملی کرد، وارد سازماندهی شد، هیچ راه دیگری هم وجود نداره. و یعنی خب اتفاقا همینی که شما الان بیان کردید با توجه به اینکه در سال 57 مردم اعتماد کردن و یه دفعه اون مسئله به وجود آمد، یکی از مبلغان اصلی این مسئله خود جمهوری اسلامیه. یعنی میخواد بگه که آقا اگر شما آمدید و یه رژیمی رو بردید که و خواستید به اصطلاح آزادی رو بیارید، یه چیزی آمد 100 برابر بدتر. چون این طرف همونطوری که باز شما گفتید نمیبینم برنامه‌ای که بدونن. فقط اینطور نیست که اگر یک انقلابی تبدیل به یک فاجعه شد، همه انقلاب ها تبدیل مثلا به فاجعه میشه یا هر تغییری تبدیل به فاجعه میشه. اینطور نیست واقعا. در جهان نمونه های زیادی وجود داشته که فاشیست رفته جایگزینش دموکراسی آمده در اروپا، نه تنها در آلمان بلکه در تمام اروپا میشه گفت. و یا ملیتاریزم ژاپن رفته و جانشینش دموکراسی آمده که ژاپن امروز بوده، در کره جنوبی همینطور، در شیلی همینطور، خیلی جاها نمونه های زیادی واقعا وجود داره در جهان. اینطوری نبوده که 200 سال پیش تمام کشورهای جهان همون دموکراتی رو که امروز ما میبینیم بوده باشن، همه استبدادی بودن و این تغییرات اومده. منتها عملکرد انسان ها، یعنی باید وارد عمل شد و کار عملی کرد، این اعتماد به وجود بیاد و مردم متوجه میشن که اگر در سال 57 چنین اتفاقی رخ داد و منجر به فاجعه شد، حتما اتفاق دیگری باید رخ بده که این فاجعه رو از بین ببره و جایگزینش چیزی بکند که با شرایط قرن 21 خوانایی داره.
درست. سپاسگزارم از شما. خانم ستاری گرامی، یکی از پرسش هایی که در جامعه ایران امروز مطرح هست، کسانی که به هر حال با جمهوری اسلامی مشکل دارن از هر لحاظ، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فعالیت های مدنی، سیاسی، آزادی بیان و سایر موارد، ولی خب فعال سیاسی نیستن، فعال مدنی نیستن، اما یک زندگی بهتر رو برای خودشون آرزو میکنن و در رنجی مدام و مزمن دارن به سر میبرن و سکوت میکنن و آنچه که براشون در واقع نیاز هست و میخوان بدونن این هستش که آیا یک پلتفرمی میتواند شکل بگیرد که این پلتفرم اینقدر قابل اعتماد باشه، اینقدر درونش در واقع گروه‌های مختلف و اندیشه‌های مختلف وجود داشته باشن و در عین حال مالامال از افراد متخصص و نخبه‌ای باشد که ما بتونیم بهشون فکر بکنیم یا خیر. توی این طرح که میبینم شما به هر حال با همراهی آقای سلیمی و آقای لقایی به تقریر در آوردید، نکات خیلی خوبی درش دیده میشه، ولی مسئله اون پلتفرم ملموس هست. صحبت‌های شما رو میشنویم.
حضورتون درود میفرستم سفر خانم مرادی گرامی، سپاسگزارم از دعوتتون در امروز، دعوت من امروز به برنامه‌تون و سپاسگزاری می‌کنم از تلویزیون ایران فردا برای اینکه این موقعیت رو به من و ما داده که بتونیم درباره یک همچین طرحی که به حال یه مدتی روش فکر و ذکر کردیم و دوستان متعددی هم روش فکر و ذکر کردن، امکان طرحش رو، امکان صحبت درش رو برای ما فراهم کردیم. ببینید، این نکته‌ای که شما می‌فرمایید پلتفرم، اتفاقا دقیقا همین نقطه گرهی جنبش ماست. یعنی میدونید ما جنبشمون میشه گفت که توی یک حالت جنبش روشن فکران و آگاهانی که بر ما، یا به طور کلی جنبش ملی و سراسری ما اگه دقیق تر بخوام بگم، توی یک حالت برزخ هست واقعیتش. یعنی از یک طرف ما بسیاری از آگاهان و روشن فکران رو داریم که اینا نقاط مشترک فکری زیادی با هم دارن. واقعیت اینه که رشد آگاهی رو آدم به راحتی توی به حال این فضا حس میکنه وقتی که مثلا توش حضور داره. و مثلا فرض کنید من وقتی مقایسه میکنم با به حال سالهای خیلی طولانی من توی این مجموعه بودم، وقتی با زمان شاه مقایسه میکنم اصلا رشد آگاهی چشمگیره، یعنی فوق العاده جالبه به طور عموم و از جمله بی ویژه در میان روشنفکران برای تنظیم کردن نقاط دیدگاهی و گرهی و استراتژیک برای تغییر. وجود مشترک بسیاری هست در زمینه همین پلتفرمی که شما می‌فرمایید. از یک طرف اینه، از یک طرف اینه که این آگاهان قدرت دیالوگ و قدرت هماهنگی به همزیستی و هم فکری و همراهی رو با هم ندارن. یعنی میدونید مشکل اینه، این نیست که ما اساسا پلتفرمی نداریم، اتفاقا از زیاد بودنش گرفتاریه. به این معنا که به اصطلاح ما وقتی که نگاه میکنیم، همطور که توی این نوشته هم اومده، مثلا خب یه سری دیدگاه های گفتمانی اومده که خب باز به طور عام تو خیلی از جریان ها این دیدگاه ها موجوده، ولی این اومده یه استراتژی رو مطرح کرده که من آگاهانه میخوام بهش اشاره بکنم، و اون این که ما توی یک حالت علت و معلولیم. میدونید از یک طرف مثلا فکر میکنیم که خب یک رهبری توانا و حزب سیاسی و یا یک مجموعه توانا وجود نداره که بعد بتونه یک گفتمان و یک خط مشی دموکراتیک رو بده و بتونه قدرت بسیج و تهییج داشته باشه. از یک طرف اینه، از یک طرف هم اینه که خب به هر حال نبود یک استراتژی مثلا منسجم همگیر ایجاد یک رهبری توانا رو به خودی خود جلوش رو میگیره. یعنی این همون حالت برزخیه که من حضورتون عرض کردم. این برحال به همین دلیل این طرح پیشنهاد یک هیئت میانجی رو میکنه، پیشنهاد اینو میکنه که ما یک هیئت میانجیگر رو میکنه، پیشنهاد اینو میکنه که ما مثلا بیایم از طریق گذاشتن نمیدونم یک سری جلسات آگاهانه، جلسات گفتگوی متقابل، جلسات دیالوگ توسط یک هیئت میانجیگر که بتونه بعد این قدرت تفاهم و دیالوگ و به هر حال قدرت تبادل افکار رو، یعنی این ظرفیت ایجاد تبادل افکار رو به خودی خود داشته باشه و بعد بتونه این اعتماد معین رو در پروسه میانجیگری بیشتر بکنه به این پروسه که بتونه مثلا این دیالوگ رو به وجود بیاره. این به نظر من یکی از مسائل جدیه که تا به حال مانع شده از ایجاد یک همچین پلتفرمی که شما به درستی بهش اشاره کردید. یک مورد دیگه که به زعم من مانع از این شده که ما بتونیم به یک پلتفرم واحد برسیم، به اون نقطه اعتماد که شما فرمودین در میان آگاهان برسیم و یا به نقطه اشتراک عمل در میان آگاهان برسیم، اینه که حرکت میدانی با حرکت فکری هماهنگ نیست، یعنی در پیوند ارگانیک با هم دیگه نیستن. میدونید به زعم من اینه که، یعنی اون نقطه که من حضورتون عرض کردم که در میان آگاهان اشتراک فکر و به ویژه اشتراک عمل وجود نداره و این دیالوگ رو باید اصلاح کرد و امکان این دیالوگ رو باید فراهم کرد، در میان رهبران میدانی و در میان فعالین میدانی هم وجود داره، اما به مراتب محدودتر و به مراتب اونجا شرایط به اصطلاح تسهیل شده تره. گره اصلی که به نظر من وجود داره و من توی موارد متعدد متأسفانه همواره به این تجربه رسیدم، تو تجربه های متعدد هی این اثبات شده دیدم، و اون اینه که نیروهای آگاه به اصطلاح پیوند عملی با مبارزات و با امکان سازمانیابی و سازماندهی یه به اصطلاح حرکات مردم رو، حالا این مردم شامل مثلا ایرانیان خارج کشور، شامل ایرانیان متشکل در فلان نهاد، مثلا شامل حرکت که داره به طور خودجوش یا حالا توسط رهبران میدانی توی مثلا صنعت نفت و این طرف و اون طرف و شهرهای مختلف و اینا صورت میگیره، این پیوند بین نیروی آگاه که به یک مثلا استراتژی یا یک جنبه دیدگاهی و گفتمانی مسلط‌تره و اون کسانی که دارن حرکت میدانی به طور مشخص میکنن، این پیوند ارگانیک و تنگاتنگ متأسفانه به وجود نیامده. یعنی این هم یکی از عواملیه که باعث میشه که به اصطلاح این پلتفرم نتونه سراسری بشه و این در همامیزی نیروها و انرژیها و متشکل کردن منسجم کردن این بتونه مثلا صورت بگیره. این هم یکی از مواردی که شاید حالا در نوبت سوال دیگه بتونم من مشخص حضورتون بگم، ولی به هر حال در همین رابطه اگر ما بتونیم این هیئت میانجیگر در میان آگاهان حرکت بکنه و اگر بتونه این پیوند بین نیروی آگاه و نیروی میدانی و حرکت مثلا خودجوش بین نهادها و نیروی آگاه صورت بگیره، خود این طرح پروژه هایی رو پیشنهاد میکنه برای همون جنبه های حرکت عملی که جناب لقایی الان فرمودن، و از این لحاظ که به هر حال اون موقع هست که بعد ما احتمالا یه پلتفرم دیگری، پلتفرم رشدیافته تری و منسجم تر و به ویژه به اصطلاح در هم تنیده تری از نظر کسانی که پشتیبانیش میکنن آگاهان و نیروهای میدانی خواهیم داشت که به هر حال چشم اندازه بهتری خواهد.
بسیار عالی، بسیار عالی. پس تا اینجا من متوجه شدم که در این سند پیشنهادی شما هیچ به نوعی رهبریت خاصی معرفی نشده و همچنین هیچ نوع حکومتی هم معرفی نشده. یعنی فعلا دارین در حالت در واقع یک ساختاری رو دارین روش کار میکنین برای اینکه به نوعی بشود به یک سری اهدافی که در سندتون از جمله اتحاد اپوزیسیون، از جمله به هر حال برقراری رابطه ارگانیک بین نیروها و به هر حال نهادها برگزار بکنید. اینطور هست، درسته؟ بسیار.
نه خیلی بخشن این بود، منظورم کامل این نیست. ببینید این که این طرح یک پیشنهاده برای اینکه بتونه ایده های دیگر رو بگیره و کاملتر بشه به نوبه خود و برای اینکه بتونه آنجایی که با نقطه نظرات دیگران مرز مشترک داره بتونه قدرت میانجیگری خودش رو که به زعم خودش میخواد این کار بکنه، قدرت میانجیگری خودش رو به کار بنده برای اینکه بتونه دیدگاه های گفتمانی و استراتژیک نیروهای مختلف رو به هم دیگه نزدیکتر کنه و به هم پیوند بده و یعنی به این معنا ادعای رهبری عمومو نداره، تا این حد من موافق صحبت شما هستم. درک منم از این نوشته همینه، ولی اینکه این دیدگاه نداره خودش اینطوری نیست. یعنی این مشخصا الگویی که پیشنهاد میکنه به هر حال این هست که ما مثلا فرض کنید به کلیت نظام جمهوری اسلامی قبول داریم که باید پایان داده بشه و اینکه این حکومت تا لحظه آخر مقاومت خواهد کرد و تقسیمش به مصالحه جویان و نمیدونم فلان بیسار یک سراب این وجود نداره، نخواهد داشت، و اینکه به هر حال استقرار حاکمیت ملت میباید بشه بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و اون اعلامیه جهانی حقوق بشر و متمم‌هاش پایه قانون اساسی به سل آینده خواهد بود، یک پارچگی سرزمینی ایران رو قبول داره و به هر حال اینکه یک دولت حقوق مدار و فرادینی و فرا ایدئولوژیک میخواد ایجاد بکنه و اینکه به هر حال میخواد در آینده اگر یک همچنین دولت حقوق مداری روی کار اومد صلح و همزیستی با کشورهای مثلا دیگر رو داشته باشه و این دولت حقوق مدار از اولین کارهایی که میکنه فرزدایی و مثلا آبادی و آزادی همگان و ایران رو در دست، یعنی برای رؤوس معینی رو داره برای اینکه چه چشماندازی داره، یعنی چه جامعه‌ای رو میخواد بنا کنه، این رو به طور مشخص کرده، ولی نمیگه که خب اگر کسی این طرح ما رو قبول کرد و نمیدونم زیر پوشش ما اومد صحیح هست وگر ولا غیر بقیه رو دیگه اصلا ما کاری به کارشون نداریم و اونا اصلا انگار وجود خارجی ندارن، به این معنا نیست. یعنی ادعای رهبری نداره ولی کاملا دیدگاه‌های گفتمانی داره و کاملا در این رابطه هم استراتژی مشخص رو پهریزی کرده و پروژه هایی که میخواد به این منظور پیش ببره هم مورد نظرش هست.
جناب سلیمی، در این سندی که پیش روی من هست شما 10 پروژه رو پیشنهاد کردید که خب به اولش که پروژه اعتماد گستری بود به نوعی پرداختیم کم و بیش و موارد دیگری هست. یک مقدار هم خلاصه راجع به این سایر این پروژه ها صحبت بکنید که این وقت بیشتر از جزئیات سند شما آگاه بشید.
پس اجازه بدید که من اون قسمتی رو که به شکل شما عرض کردم یک کمی اون رو تدقیق کنم. اسم نام تر خانم مرادی، اگرچه این یک در واقع مجموعه از چند سند هست در درون خود ما به این گونه کاربرد داشته، اما ما این رو به عنوان یک طرحی دادیم و این طرح رو به عنوان طرح شورای پایه‌گذاری برای دوران انتقال این رو نام گذاشتیم. یعنی در واقع نشون دهنده اینه که ما در پی اونیم که یک شورایی رو بپا کنیم که این شورا از جمهوریت خواهان، ملی گرایان، از مشروطیت خواهان، از عدالت خواهان و چپایی که به هر حال در این تاریخ طیف های سیاسی گوناگونند، اما این همه نیست چون تا کنون خیلی از سازمان های سیاسی و طیف های سیاسی این کار رو کردند و این شعار رو دادند. ما از کرشگران صنفی، مدنی، سیاسی که هر کدوم اینها رو در طبقه بندی های گوناگون حضور این رو در جامعه دیدیم، این نیروها رو، یعنی کنشگران مدنی و صنفی و مدنی و سیاسی که به طور آزاد در جامعه دارن کار میکنن، یعنی از پیوند در واقع نیروهای سیاسی و نیروهای اجتماعی که هستند باید جامعیت این سند رو به هر حال پیش برد. طبیعیه که ما باید به گونه‌ای که اون رو انجام دادیم باید ادعایشم داشته باشیم. کسانی که ادعا دارن اشکال نداره، کسانی که با یک رسالتی، با یک وظیفه‌ای برای خودشون میان وسط، به گمان من اشکال نداره. ادعا اون موقعی بده و زشته که بگه که منم و تنها منم و نیروی دیگه نیستن و به ویژه در اون تدوین اون من یک جوری تنظیم بشه که فقط خود اون نیرو میتونه رهبری بکنه. یعنی این دوگانه است در واقع. سند از هم از نیروهای طیف‌های گوناگون و از مشروطیتی که دزدیده شده 43 سال پیش، دستاوردهای مشروطی، انقلاب مشروطیت ایران که دو شاه پهلوی و یک نخست وزیر ایران 12 سال برش و صدها انسان فرهیخته کشور از آغاز سده 1300 تا 1357 صدها انسان خلاق برای اون مشروطیت ایران کار کردن. این دزدیده شد و مشروعه اومد جای اون. سند معتقده که این تر معتقده که باید مشروطیتی که دزدیده شده از سوی مشروع خواهان فرقه خمینی، این مشروطیت باید بازگرده و کلیه نیروهای سیاسی و نیروهای مدنی و اجتماعی باید نقش داشته باشن این رو بیارن. همونطوری که دوستان الان گفتند، سند در دیدگاه های گفتمانی خودش یک اصل سلبی داره، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی، به 7 ماده در واقع در اون دیدگاه گفتمانی، 7 ماده ایجابی برای پایه‌گذاری حاکمیت ملی که این حاکمیت ملی بر مبنای در واقع تفکیک قوا و دموکراسی پارلمانی مبتنی به حقوق بشر، از جمهوری و از پادشاهی و از یک نظام معین حرف نمیزنه تا مجلس مؤسسان اون رو تعیین بکنه و ما این رو در اون جامعیت رو، اون مانعیت رو در این طرح به این که قانون اساسی مجلس قانون گذار باید این رو تعیین بکنه در این سند و این حاصل واقعا 50 سال کار ملت ماست. یعنی از چند سال، از زمانی که خمینی داشت حاکم ولایت فقیه رو تدوین میکرد و چپای ما داشتن حکومت سوسیالیستی رو در رویا آرمان پروری میکردند و دکتر بختیار که یک نیروی واقع‌گرا بود داشت یک همون حکومتی رو که یک دستش ملیگرایی بود یک دستش مشروطیت بود، او چنین انسانی در جامعه بود که داشت یک حاکمیت ملی رو، ما پس از 5 دهه تونستیم این بحران فکر رو حل بکنیم. حالا ایده میان میگن ما فدرالیستی میخوایم، ایده ممکنه بیان دوما بگن چرا از همین الان ننوشتید ما حکومت مثلا الزاماً شما فدرال هستید یا غیر متمرکز هستید. این سند در واقع مفاهیم بین الاسهانی رو و مخرج مشترک نیروهای چندگانه طیف‌های سیاسی، مشروطیت خواه، جمهوریت خواه، ملی گرا و چپ رو، این مخرج مشترک رو در دیدگاه های گفتمانی آورده. سند وارد استراتژی میشه و معتقده که استراتژی در واقع مبانی چندگانه ای داره. از نبایت هایی که تا کنون در استراتژی های دیگران بوده درس های زیادی ما یاد گرفتیم. بسیاری نبایت ها هست که ما اون رو در این سند هم شناختیم هم از اون دوری کردیم. اما سند معتقده که استراتژی آینده این رستاخیز همگانی چند شاخصه کلی داره. شاخصه های کلی این استراتژی رو به این ترتیب شروع میکنه که در هر مرحله ای اینکه کلیت این رژیم باید برداشته بشه، اینکه همه نیروها قادرند این رو پیاده بکنند، اینکه کسانی که میخوان این استراتژی رو پیاده میکنند نباید یک جمهوری در واقع مادام العمر یا یک مشروعه رو مثل این ولایت فقیه یا اینکه یک حکومت موروثی سلطنتی رو بیاره، بلکه باید بتونه همون دموکراسی رو بیاره. پایه در واقع استراتژی همون دیدگاه گفتمانیه، اما در اجزای اون در نقشه راه به این میرسه که با توجه به اینکه طرحهای اصلاح طلبان و ملی مذهبی ها و نیروهای دیگر در واقع با اصلاحات که اسمش رو اصلاحات گذاشته بودن اصلاحاتی نبود در ایران پیش نمیره، از طریق قیام هست که باید این رژیم به هر حال ایران ویرانگر رو پایین کشید. این که در چه مرحله ای بعدن، چون ادهی الان هستند که نیروهای سیاسی میگن ما مذاکره میکنیم و اینها عقب میشینند، ولی خب این رو ما تجربه کردیم، 43 سال تجربه داریم که هم چیزی ممکن نیست. ما از طریق قیام باید پیش بریم، اما ما حتی حق دفاع مشروع رو اگر اینها در ما شهر با گلوله صدها انسان رو سرکوب میکنن، ما میتونیم از نیروهای دفاع مشروع ما، از بازنشستگان لشکری ما، از کسانی که آموزش در واقع دفاع مشروع رو دیدند، اونها در جامعه هستند، این اصل در قانون بین الملل ثبت شده که ما حق دفاع مشروع داریم. ما تا مراحلی که در جامعه در واقع رهبران میدانی، امروز در جامعه ما رهبران میدانی ظهور کردند، حضور دارند. ادعی میان میگن یک رهبر مثل خمینی یا یک رهبر کاریزماتیک و یک ملتی میتونه پشتش بره. اینطور نیست. ما معتقدیم که استراتژی و نقشه راه ما با یک تیمی از رهبران میدانی و رهبران در واقع ملی، و این به یک شخص محدود نیست، باید یک تیمی از نیروهای گوناگون بیاند و این رهبران هم گفتمان گسترانند، هم کسانی که استراتژی رو پیاده میکنند، استراتژی رو تحقق میبخشند، هم سازمانگران جامعه هستند که مردم رو بلدن سازمان بدند، هم کسانی هستند که خود نیروی رهبری رو سازماندهی کردن. ما معتقدیم که در پس امر اون اعتماد ایجاد کردن باید کسانی باشند که جامعه رو مثل دکتر بختیار، استراتژی یک جامعه رو ریختن احتیاج به آدمهایی داره که دریافتهای تجربی و ادراک تجربی بالا دارند. از یک تر یک رهبر یا رهبران باید بتونن هم ادراک داشته باشند، هم شناخت از جامعه داشته باشند، هم علم اون جامعه رو در اون لحظات داشته باشند، باید قوای سیاسی و نیروهای محرکه رو بشناسن، باید مسلط به فن استراتژی باشند و بعد باید به هنر در واقع جذب و اغنا و در ارتباط گیری همه اینها رو، یعنی از ادراک تا شناخت تا علم تا فن و تا هنر رهبری باید یک مجموعه جمع بشه و همه اینها در این سند منظور شده. این مجموعه اون توانایی هایی رو ایجاد میکنه که جناب لقایی هم گفت که میتونه در مراحل عمل تبدیل به این بشه که با اون پروژه های دهگانه که در ده مورد در واقع چکاود حرکتی هست که یک پیوندی از اون چه که در شش در واقع قسمت سند آوردیم رو یک بار دیگر اینا رو ریختیم در اون ده ماده ای که ده ماده در واقع ارتباطی هست، تنگاتنگ اینها رو در هم در یک دیگی به جوش میاره، اون چه که حرف هست، اون چه که تئوری هست، اون چه که تجربه دیگران و نیروهای ما هستن باید بیان در اون 10 پروژه یک بار دیگر خودشون رو نشون بدن، از پروژه‌ای که اعتماد ایجاد میکنه و پروژه های دهگانی که به هر حال در مجموع در اونجا اومده.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. جناب لقایی، در سند شما و همچنین در صحبت هایی که الان آقای سلیمی داشتند از به هر حال حق مشروع برای دفاع صحبت میشه. نوشته شده در سند شما که کاربرد شکل خشونت پرهیز مبارزه به معنای آن نیست که مردم از حق خود برای بکارگیری دفاع مشروع هنگام تهاجم عوامل سرکوبگر چشم بپوشند و اینکه حق دفاع مشروع در قوانین بین المللی هم مورد تصریح قرار گرفته. یکی از رویکردهایی که ما امروزه داریم میبینیم در جامعه خودمون و همینطور در طی به هر حال قیام‌های مختلفی که مردم ایران پشت سر گذاشتن، همین درگیری بین مردم و نیروهای نظامی است. و جالب اینجاست که وقتی که مردم به نوعی به هر حال به یک استیلایی بر نیروی نظامی پیدا می‌کنن، سعی می‌کنن که با ترحم بسیار زیاد و دلسوزی بسیار زیاد نسبت به او رفتار بکنن و خب این زیباست، اما او رو که آزاد میکنی او دوباره بر علیه شما شورش میکنه. نظر شما در این مورد چیست؟ واقعا در این بحث و در این موقعیت وقتی که در چنین شرایطی هستیم، آیا این دفاع مشروع و به نوعی شکست طرف مقابلی که داره ظلم رو بر ما تحمیل میکنه، آیا این کار اخلاقی نیست اتفاقا؟
یعنی منظورتون این بود که اگر نیروی انتظامی دستگیر شد توسط مردم مثلا در این مرحله، من اینطور متوجه شدم منظورتون این بود که یعنی بزنم بکشنش به اصطلاح، من متوجه نشدم.
این نبود، منظورم این بود که به نوعی این که مردم ایران چطور میتونن در واقع در این قیام ها طوری به گونه ای رفتار بکنن که اتفاقا بتونن موقعیت برتر رو نسبت به نیروی مهاجم خودشون پیدا بکنن. خب ما خیلی داریم میبینیم که این وادادها به نوعی و ترحم ها مانع از این میشه که بتونن به هر حال یک پیشروی در قیام خودشون داشته باشن. اینقدر دارن کشته میشن، اینقدر ما داریم شاهد از بین رفتن بچه‌های مردم هستیم، خانواده‌هایی که از هم پاشیده شدن. این قیام‌ها میخواد کجا به نتیجه برسه وقتی که مطلقاً با سرکوب مشخص همراه هست و ما هم خودداری میکنیم از پیشروی خشونت به نوعی به خاطر اینکه میخوایم خشونت پرهیز رفتار بکنیم. آیا درست. این کار درسته؟
البته به نظر من ببینید، دفاع مشروع یعنی وقتی طرف داره اسلحه به کار میبره و داره میبنده به رگبار، شما از نظر به اصطلاح حتی قوانین بین المللی، اونچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، دفاع از خود حق هر کسی هست. یعنی طرف مقابل هم این اجازه رو داره که سلاح به کار ببره و در برابر مسلسل اون اگر این امکان رو داشت حتما مسلسل به کار ببره. اما این به مفهوم این نیست که یعنی دیدگاهی هست که میگه آقا مبارزه مسلحانه رو به اون شکل گذشته که وجود داشت به اون شکل، یعنی این دفاع مشروع اون معنا رو نمیده. اما اینی که به هر حال شما عنوان کردید اگر کسی رو گرفتن خب آخه باز آزادش میکنن میره، اولا که حالا تو شرایط موجود اپوزیسیون نه زندانی داره نه جایی داره بتونه اینا رو نگهداری کنه، و اگر قرار باشه خب وقتی اینو گرفتن مثل رژیم جلادی یا جنایتکاری که حالا فرق میکنه توی ایران تو افغانستان تو هر جای دنیای دیگه هست بگیره، اون هم همونجا درجا بزنه تیر بکشه و به رگبار ببنده، خب مشخصه که خب اگه این جا به جایی صورت بگیره این کشتار پایان نمیگیره. یعنی دیگه اینجا دفاع مشروع نیست، یعنی این نمیشه که کسی رو شما به عنوان اسیر گرفتی و بعد بگیم بدون محاکمه. حالا من که خودم اصلا با اعدام مخالف هستم، امیدوارم در آینده ایران هم چنین چیزی به وجود بیاد، چنین قانونی اصلا در قانون اساسی ما بیاد، ولی این اگر اصلا دفاع مشروع لااقل اون چرا که من درک میکنم و فکر میکنم دوستانم احتمالا نظرشون این باشه، این نیست که اگر کسی رو دستگیر کردن خب بگن آقا ما الان نه زندان داریم نه هیچی، خب این اگه ولش کنیم خب بازمرته میره میزنه میکشه، در نتیجه خب بزنیم بخوشیمش. نه، اینجا دیگه دفاع مشروع نیست این واقعا. اما ممکنه از هر 10 تا ببینید توی پروسه این درست نتیجه مثبت میده به نفع اونا، یعنی ممکنه در ابتدای کار همین باشه، ولی همون فردی که آزاد شده و اون فردی که وقتی گرفتن باش با انسانی رفتار کردن، این در ذهنش به هر حال یه جرقه خواهد خورد که آقا اینا انسان‌هایی هستن، من ده همین الان داشتم تیراندازی می‌کردم ولی وقتی من رو گرفتم با من اون بلا رو سر ما نیاوردن. در نتیجه اینجا دیگه دفاع مشروع نیست. ولی من همونطوری که در ابتدای همین سوالی که شما کردید گفتم، اگر واقعا اونها دارن تیراندازی میکنن و دارن به رگبار میبندن، اگر این طرف هم یعنی مردمی که میخوان از خودشون دفاع کنن، اینها هم این حقشون هست اگر مسلسل در اختیارشونه اونا رو هم به رگبار ببندن، یعنی دفاع مشروع یعنی این، ولی نه اینکه دستگیر کردن. حالا
درست. آره نه اصلا من خواستم همین سوال من هم همین بود که آیا حقیقتا این حالا ترمی که خودم شاید ازش استفاده میکنم، این اخلاق گرایی افراطی، آیا در واقع کمک به نیروی شر برای از بین بردن نیروهای آزادی خواه نیست یا خیر، که پاسخ شما رو هم دریافت کردم.
البته هر چیزی افراطیش خوب نیست خانم مرادی، حالا چه اخلاقش چه غیر اخلاقش.
خانم ساتری، من فکر میکنم این پرسش نهایی ما در این برنامه باشه و اتفاقا در ادامه همین صحبتی که با آقای لقایی داشتم از شما میپرسم. ما امروز شاهد هستیم در افغانستان که به هر حال احمد مسعود نهایتاً پس از تلاش ها و به هر حال بگیر و ببند های بسیار به نوعی مقاومت مسلحانه رو برگزید دیگه، نهایتاً کار به زد و خورد رسید و خب برخی بر این باورند که در ایران هم ما احتمالاً به یک مبارزه مسلحانه نیاز داریم، به خاطر اینکه خب همونطور هم که با ورود طالبان ما دیدیم مثلا در فضای مجازی بسیاری از مردم، بسیاری از کاربران این شباهت‌های عجیب و غریب و به هر حال شگفت‌انگیزی که بین طالبان و جمهوری اسلامی هست رو مثال می‌زدن و خب میگن آقا الانم برای به هر حال به نوعی کنار زدن جمهوری اسلامی، همونطور که با طالبان مجبور شدن که مقاومت مسلحانه رو برگزینن، با جمهوری اسلامی هم نهایتاً ممکن هستش که به این شکل از مبارزه نیاز داشته باشیم. آیا واقعا میشه جمهوری اسلامی رو صرفاً با مبارزات مدنی کنار زد؟ آیا همچین زبانی رو میفهمد و آیا تا کنون همچین چیزی رو به ما اعلام کرده اصلا با سرکوب قیام ها؟
ببینید من فکر میکنم که بحث دفاع مشروع، دست کم برداشت شخصی من اینه، بحث دفاع مشروع اونطور که در اسناد بین المللی اومده بحثی است مربوط به دوران اوجگیری یک قیام ملی و در حقیقت مراحل پایانی که به هر حال ما می‌خوایم یک حکومت رو، یک حکومت که از نظر ما شره و خلاف منافع ملی عمل می‌کنه اون رو برداریم. مسئله اینه که ما الان در کلیتمون، حالا این که در این شهر و یا اون شهر یا مثلا فرض کنید در آبان 98 در 190 شهر به اصطلاح خیلی به طور چشمگیر یک مقاومت ملی، مقاومت عمومی و قیام ملی برپا شد ولی متاسفانه دوباره شکست خورد، یعنی سرکوب شد، این رو شاهد هستیم. اینا باز فراز و نشیب هاست، ولی اگر اینطوری باشه که ما در یک پروسه‌ای به یک قیام سراسری عمومی برسیم، اون موقع هست که این بحث قیام مشروع در بلاز تئوریک معنی خودش رو پیدا میکنه به نظر من. یعنی ما باید واقعیت امروزمون رو ببینیم، میدونید ما الان بحث این که ما الان رو چطور میتونیم تغییر بدیم به اونجا برسونیم شاید از نظر من واجب تر باشه. اگر این پروسه‌ای رو که من الان کوشش میکنم حضورتون مثلا چارچوب که مورد قبولم بگم، اگر که ما این رو و همطور تو این درک من از این نوشتم هست بگم، بعد اگر ما این پروسه رو طی کنیم به اونجا برسیم که اون موقع دیگه مثلا یک قیام سراسری صورت گرفته، بعد پاسخ شما طبعا جز با بله چیزی نخواهد بود. ولی این بله بله امروز نیست. میدونید مثلا اینه که ما همطور که حضورتون قبلا گفتم اینه که خب مثلا روشنفکران آگاهان سیاسی کوشش های بسیاری کردن، برها چارچوبه های معینی رو مشخص کردن، ولی اون چیزی که به زعم من مشکل بوده اینه که اینا در خودن بر خود نیستن. میدونید یعنی این که ما به هر حال با پیرامونمون آگاهان با پیرامونشون در تماس باشن، حتی تک تک جریانی، این که حالا اینا با هم دیالوگ نتونن بکنن، پیوند مثلا پیوند عمیق و ارگانیک ندارن یک بحثه، ولی حتی اگر تک تک جریانی بخوایم بگیم اینا به یک نیرویی که یک مثلا توده معینی رو، حالا نمیگیم عظیمی رو، توده معینی از ایرانیان رو پشت خودشون داشته باشن، حقیقت اینه که این نیست. و این یکی از جدی جنبش ماست که ما بتونیم مثلا هر نیروی در هر چارچوب معینی که هست، اصناف مثلا نیروهای اجتماعی معینی رو بتونه توش حضور داشته باشه. یعنی فرد روشنفکر قبول بکنه که اگر من مثلا معلمم یا دانشجوام یا هر چیز دیگه‌ای که هستم، من میبایست برم توی نهاد مربوطه خودم حرکت بکنم، نهاد مربوطه خودم حضور داشته باشم، حضور اجتماعی داشته باشم، حضور اجتماعی داشته باشم، و بعد بتونم اون حرکت معین صنفی اجتماعی که داره صورت میگیره رو مثلا من بتونم این رو به نوبه خودم فرا برویانم به یک آگاهی سیاسی، فرا برویانم به این که اون مجموعه حالا دانش آموزان، معلمین، پرستاران، هرچی هست، کدام نیروی فکری هست که منافع منو حمایت میکنه. یعنی سازماندهی قدرت اجتماعی بخش معینی از مثلا کوشش برای گرفتن، برای سازماندهی قدرت سیاسیه. این اون چیزیه که روشنفکران بهش توجه ندارن در وهله اول، و عملا حاصلش این شده که قدرت اجتماعی برای خودش سازمانیابی پیدا کرده، سازماندهی شده، و خب در عمل هم از آنهایی که درونش هستن تونسته رهبران میدانی بده. این که این رهبران میدانی چقدر با نیروهای آگاه سیاسی پیوند دارن یا ندارن یک مسئله که باید روش کار بشه. حالا ما از درسته. یک طرف یک مشکلی رو داریم.
همه تمام شده خانم ستاری گرامی، و آره متاسفانه این مقدارم از وقتمون گذشته از قضا، و میدونم که بحث بسیار بسیار غنی هست، باید بسیار براش وقت گذاشت. من امیدوارم که در جلسات دیگری بتونیم همراه شما باشیم، میزبان شما باشیم. سپاسگزاری میکنم حقیقتا که دعوت ما رو امروز پذیرفتین، آقای سلیمی، آقای لقایی و خانم ستاری گرامی، و همینطور شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی برنامه چالش تا چالشی دیگر، شما رو به یزدان ایران میسپارم. خدا نگهدار.